آن و اینک در تهران سراح افسریه
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
شب شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا که هستید. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم با برنامه دیدگاه اقتصادی.
رادیو اقتصاد برگزار میکند. برگزاری سلسله نشست های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز. طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد دیدگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه رادیو اقتصاد رو انتخاب کردید سپاسگزارم. شاید در جریان مجموع نشست های تخصصی حوزه معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران باشید. شورای اقتصادی معاونت نشست های تخصصی رو در حوزه های گوناگونی تدارک دیده. دومین نشست تخصصی با عنوان جمعیت رشد اقتصادی رو شما میشنوید و البته در دومین میز گفتگو یا پنل تخصصی که مهمانانی به همین منظور دعوت شدن. روز جهانی جمعیت در ایران امسال با رویدادی همراه بود که پس از 3 دهه شاهد کاهش نرخ باروری در ایران بودیم و در حقیقت شاهد توقف کاهش نرخ باروری در ایران بودیم و آمارها نشان داد که سیاست‌هایی که اجرایی شده اگرچه اندک اما اثر بخشی خودش رو گذاشته. نسبت رشد جمعیت و رشد اقتصادی نسبتی است که در جهان به هیچ کس پوشیده نیست. برای ایران که در مسیر توسعه همه‌جانبه قرار داره و در این حال با تجارب گوناگون و فراز و فرودها نقاط ضعف خودش رو کاملا واقف است و نقاط قوت رو هم دریافته، مسلما توجه به ساختار و بافت جمعیتی و آینده‌ای که پیش رو هست از اهمیت 200 چندان و کاملا استراتژیک برخورداره. در این برنامه با حضور مهمانانی ابعاد مختلف نسبت و رابطه جمعیت و رشد اقتصادی رو بررسی خواهیم کرد، به ویژه موقعیت بین‌المللی امروز. کارهای مهمی رو پیش روی جامعه ایران قرار داده که انرژی نسل جوان در همه حوزه‌های دانش‌بنیادی اون و در این حال کارکردی هر بخش از اهمیت خاص برخوردار میشه و مدیران و برنامه‌ریزان رو به خودش جلب میکنه که آیا این ساختار جمعیتی آینده درخشانی رو تضمین میکنه و باید این رشد و بافت و رویش رو هم بهش توجه کرد چگونه. به این موضوع میپردازیم با حضور مهمانانی که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتن. آقای دکتر علی بشخان، دبیر محترم اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده که بیشتر هم باشون گفتگوهایی رو داشتیم، و همینطور دعوت کردیم از حضور سرکار خانم دکتر مریم سفاران. با توجه به اهمیت موضوع از شما شروع کنم خانم دکتر سفاران. پرسش های حضار هم که در استودیو شماره 1 صدای جمهوری اسلامی ایران گرد هم آمدیم پیش روی من هست. نخست از خود عنوان شروع کنم که این عنوان داره چه حوزه هایی از اقتصاد رو به ما میگه؟ آیا بخشیست یا کل اقتصاد رو رشدش مرتبط به جمعیت پویا فعال و به عبارت ساده تر با ضمانت نیروی کار آینده این محیط کار و اقتصاد؟
من 2 مبحث از 4 مبحث رو انتخاب کردم که تحلیل و نگاه خودم رو خدمتون ارائه بدم. اول دومی رو عرض میکنم، تحلیل اطلاعات جمعیتی در حال حاضر به ما چه میگوید؟ من مشتاق هستم قبل از هر چیزی در واقع تاریخچه کنترل و کاهش جمعیت که توسط غرب اتفاق افتاده رو خدمتون در واقع متذکر بشم. ببینید، از این که ما میبینیم، میشنویم و بارها میخونیم که غرب در رشد کاهش جمعیت ما نقش بسزایی داشته و همچنین در اقتصاد و در موضوعات دیگه، این موضوع کاملا مستند و قانون مند هست و بوده. در اواخر دهه 60 که همه ما یادمون هست، در واقع ایران به عنوان یک کشور جوان شناخته می شد، یک کشوری که دارای پتانسیل و انرژی بود. لذا بعد از این دهه 70 ما می بینیم که در واقع غرب با عناوین پرزرق و برقی به اسم آزادی زنان ولی به کام سرمایه داران نیروی کار ارزان را در اختیار خود گرفت و زنان را از خانه به کارخانه کشاند و برای زنان که نیروی کار بودند فرزند براشون مزاحم بود. لذا از جهت کاهش نرخ باروری یک شکلی پیدا کرد و بعد از گذشت یک دهه جنبش ضد بارداری که یک اقدام پیشگیری از بارداری بود رواج پیدا کرد. من خیلی خلاصه دارم عرض میکنم، مسیر رو میام که سریع برسم به نکته هایی که الان ضرورت داره بهش بپردازیم. و بر همین اساس سن ازدواج رفت بالا، طلاق راحت تر و رایج شد، سخت جنین آزاد شد و هر روز آمار طلاق بالاتر رفت. سبک زندگی تغییر پیدا کرد در و پیری جمعیت رو تجربه کردیم. امروز ما این دغدغه پیری جمعیت رو از عواملی داریم بررسی میکنیم و بهش میرسیم. سبک زندگی تغییر پیدا کرد، پیری جمعیت رو داریم تجربه میکنیم. تقریبا اثرات برنامه های غرب در کشور دیده میشد و دیده شده. در واقع کانون گرم خانواده مورد تهدید و متلاشی شد. در واقع غرب برنامه‌های امنیتی خودش رو برای کشورهای اسلامی و برای کشورهای در حال توسعه خواب‌های متعددی دیده بود. من از حوزه قوانین میخوام خدمتون عرض بکنم. خیلی زیبا مثل برگزاری کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین المللی های مختلف، اجلاس آرژانتین، اجلاس نایروبی و در واقع با نشست ها، با اجلاس ها به طور قانونی شکل زیبا ولی فریبنده به برنامه و اهداف خودشون دست پیدا کردن. من یکی از این موضوعات رو میخوام خدمتون عرض کنم.
مرتبط با حوزه اقتصادی هم هست، چون هر چقدر بتوانیم شفافتر نسبت و رابطه این رو با رشد اقتصادی تبیین کنیم فوق‌العاده مطلوب این نشست ما خواهد بود. اینو از این جهت هم دکتر عرض میکنم، برای مثال رشد جمعیت در کشورهای فقیر که تولید میکنن برای نیاز جاریشون با کشورهای در حال توسعه که میخواد نیاز جاری رو به اضافه سرمایه‌گذاری و رسیدن به آرمان‌ها دنبال کنه و کشورهای توسعه یافته امروز متفاوته. اگر بتوانیم از این جنبه‌ها
به همون برسیم.
بله بله، متشکرم.
خیلی سریع. بله، این مقدمه لازم بود چون من فکر میکنم که شاید ما وقتی گذشته رو نمیدونیم، گذشته رو نمیدونستیم، میایم یک برنامه‌ریزی‌هایی میکنیم یا میایم یک مدل برداشتایی داریم که گاهی ما رو گمراه میکنه، ولی میخوایم بگیم ما بر اساس یک واقعیت‌هایی هزینه‌های زیادی رو پرداخت کردیم. آخرین موضوعی که خیلی من داشتم مطالعه میکردم، بررسی میکردم، آخرین موضوعی که حالا خیلی جدی بود و خیلی هم تأثیرگذار بود، صندوق جمعیت سازمان ملل، یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل هست به اسم جمعیت و توسعه، اومدن یک در واقع کنفرانس رو برگزار کردن. این مربوط به جمعیت، مهاجرت، مرگ و میر نوزادان، پیشگیری از بارداری، تنظیم خانواده، تحصیلات زنان و جمعیت کشور رو مورد کنترل و کاهش قرار دادن. ببینید، ما الان اینجا چون بالاخره جمعی از خبرنگاران اینجا تشریف دارن. بالاخره یه کار پژوهشی هستش، ما رو میخواد به یک سندی برسونه، ما رو میخواد به یک دستاوردی برسونه. میخواییم بگیم که بر چه اساسی این اتفاق افتاده و ما امروز الان در این جایگاه هستیم و داریم مرتب برنامه ریزی میکنیم که بخواییم در واقع افزایش نرخ باروری داشته باشیم. و به این سادگی هم نیست، خیلی هم دستیافتنی هست ولی به این راحتی نیست. کشورهای دیگه میخواییم بگیم که جمعیت کشورها مورد کنترل و کاهش قرار داره. یکی از کشورها که مورد توجه و حمایت بود کشور ایران بود. ما الان هممون یادمونه که با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر کلاه بزرگی سر ایران رفت و ایران یکی از اون کشورهای موفق در کاهش نرخ باروری، البته با برنامه‌های پنهانی غرب که با دستورالعمل شیک وارد کشور شده بود موفق عمل کرد. این نسخه تلخ پیچیده شده غرب را باید به طور دقیق و عمیق برهم بزنیم و با برنامه‌های اقدام و عمل به رشد نرخ باروری و ازدیاد زاد و ولد برسیم ان شاء الله.
آیا شما می‌دونید جمعیت کشور ما رو به منفی شدنه؟ اگر کسی تجربه‌ای داره یا اصلا صحبتی داره، میکروفون بازه و می‌تونید نظراتتون رو بفرمایید. اینجا رادیو اقتصاده.
موضوع بعدی که من میخواستم عرض کنم، جمعیت زیربنای اولویت‌های ضروری امروز کشور است. ما میبینیم که سیاست‌های ابلاغی کلی در سال 1393 که دارای 14 بند بسیار ارزشمند است. من فکر میکنم شما خبرنگاران عزیز این 14 بند رو که ابلاغای مقام معظم رهبری هست حتما مطالعه بفرمایید. بسیار زیبا، بسیار حمایتگرانه و به نفع زنان هست، به نفع خانواده هست و خانواده محور. این 14 بند سیاست‌های ابلاغی رهبر در واقع بیشتر باید ترویج می‌شد، بیشتر باید گفته می‌شد و در واقع پیاده می‌شد، عملیاتی می‌شد، ولی ما می‌بینیم این اتفاق نیفتاده. رشد نرخ باروری به رشد اقتصادی، آموزشی، درمانی، رفاهی نیازمنده. لازمه رشد جمعیت توجه به وابستگی‌های رشد باروری است. در سال 1365 جامعه ایران جامعه جوان محسوب می‌شد، ولی در حال حاضر تا دیر نشده باید جهشی برای توسعه نیروی انسانی که یکی از ارکان اساسی در ساختار حکمرانی هست در واقع نیازمندی. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ضمن توجه به تغییرات سبک زندگی، مشوق‌های سرمایه‌ای و اقتصادی پایدار و مطلوب باید دیده شود. در قانون حمایت از جوانی حالا 73 ماده داره و 81 تبصره. این قانون به طور آزمایشی به مدت 7 سال در دستور کار قرار گرفته بر اساس اصل 85 قانون اساسی کشور. یعنی 7 سال بعد از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مجلس اومده یک کمیسیون مشترک تشکیل داده و و و این اتفاقا افتاده و براش 73 ماده خیلی پیچیده. من داشتم میخوندم احساس کردم که این خیلی دیر بازدهه و این نمیتونه پاسخگوی نیاز امروزی که ما با کاهش نرخ در واقع فرزند آوری مواجه هستیم پاسخگو باشه. من فکر میکنم با
قانون فعلی،
بله
قانون فعلی رو منظورم،
قانون فعلی که بله الان هست و داره 73 ماده هم هست. بله بسیار. اگر بخواهیم نرخ باروری رو افزایش دهیم مستلزم سرمایه‌گذاری بیشتر و دقیق‌تر هستیم. در کشورهای در حال توسعه مثل ایران از نظر اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری فراتر از ظرفیت سرمایه‌گذاری هست و همچنین رشد سریع جمعیت نیازهای سرمایه‌گذاری جمعیتی را افزایش می‌دهد که در عین حال ظرفیت مردم را برای پسنداز کاهش می‌دهد. اینجا یک عدم تعادل جدی بین الزامات سرمایه‌گذاری با نرخ رشد جمعیت در یک اقتصاد تعیین می‌شود. برخی از اقتصاددانان تخمین زدند که برای حفظ سطح فعلی درآمد سرانه اگر جمعیت 1% در سال رشد کند، باید 2-5% از درآمد ملی سرمایه گذاری درآمد ملی سرمایه گذاری شود، چرا که برای سرمایه گذاری نرخ رشد جمعیت و افزایش اون سرمایه گذاری اقتصادی جذب می شود و چیزی برای توسعه اقتصادی باقی نمی ماند. به این عامل عمدتاً عامل رکود اقتصادی می گویند که ما الان باش مواجه هستیم. لذا سه عامل مهم مثل تولید اقتصادی، زمین، نیروی کار، سرمایه، سه عامل مهم تولید اقتصادی رو دارم عرض میکنم. نیروی کار به جمعیت گفته میشود. بسیاری از اقتصاددانان جمعیت رو به عنوان یک دارایی ضروری در توسعه اقتصادی هر کشوری میدانند. رشد اقتصادی نیازمند وجود نیروی جوان و خلاق است. موضوع کاهش جمعیت و سال خورده شدن هرم سنی جمعیت کشور را کشور که اونقدر مهم است حیات جامعه ایران را در آینده تحت تأثیر قرار می دهد. برای افزایش و حفظ مسئله جمعیت جوان نیازمند سیاست گذاری در ساختار حکمرانی هستیم.
اینجا میکروفون باز. از این به بعد میکروفون رادیو اقتصاد فقط در استودیو نیست. به جای اینکه گزارشگر بره بین مردم، ما در برنامه ها میکروفون رو بر میداریم و میریم به سمت مردم و در میان مردم و برنامه‌مون رو ضبط میکنیم. اینجا موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میکروفون باز. از رادیو اقتصاد همراه شما هستیم. شنوندگان عزیز خدمتتون بگم ما الان کنار یه پدر بزرگوار و دو تا دخترشون هستیم، پدر و دختران، که می‌خوایم باهاشون صحبت کنیم و ببینیم که نظرشون چیه. آقا چند سالتونه؟
من 58.
و شما دو تا دختر؟
من
یکیشون رفت.
من 33 سالمه.
منم 26 سالمه، معماری میخونم.
به به، 26 ساله معماری میخونه، 33 ساله
برای
دکترا اومده. دکترا چه رشته ای؟
ژئوتکنیک عمران.
بله، ان شاءالله موفق باشی.
ممنونم، مرسی.
خب اول حالا سوالم مطرح میکنم، هم پدر نظرشون رو میگن هم شما. سوال ما اینه که با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت در سال 1420 به صفر میرسه، جامعه میانسالی و کهنسالی، قطعا جمعیت جامعه ما به سمت میانسالی و کهنسالی میره، این جامعه از لحاظ اقتصادی وضعیتش چی میشه؟ اقتصادش چطوری باید بچرخه این جامعه؟ شما بگین.
از نظر اقتصادی خوب
الان جامعه شده میانسال و کهنسال، حالا این خوب. جامعه اقتصادش خوب. چطوری باید بچرخه؟ نیروی کارش چی میشه؟
خب نیروی کار نباشه اقتصاد نمیچرخه دیگه. باید باشه، باید یه کاری بکنیم که این
از الان باید
میان سال از بین بره، جوان بیاد، زندگی ها دیگه دوباره از نو بشه، فرزند آوری زیاد بشه.
این برای فرزند آوری هم باید اقتصاد خوب باشه. درسته؟
خب شما اسم کوچیکتون؟
من نسیم هستم.
شما؟
سوین.
سوین. نسیم خانم شما نظرتون اینه که
از الان باید به فکر اقتصاد جامعهمون باشیم که بتونیم فرزند آوری، افزایش جمعیت جوان، ولی خب همشون برمیگرده به اقتصاد کشورمون.
سوین خانم شما؟
به نظرم باید شرایط کار برای جوانو مهیا بشه، مثلا رشته های کاری زیاد بشه، بیشتر به فکر جوانا باشن که اونا هم بتونن تو حیطه درس خودشون یا رشته خودشون شروع به کار کنن.
حالا این جامعه میان سال و کهنسال اقتصادش چطوری میچرخه؟
خیلی ضعیف. باید به فکرش باشن دیگه.
چطوری؟
باید خب مقامایی که بالا هستن به فکر این اقتصاد باشن، همه درگیر اقتصاد هم قوی بشه که بتونه ازدواج کنه، فرزندآوری بشه. اگه اقتصاد ضعیف باشه که نمیتونه ازدواج کنه. درسته؟
خب
همون.
شما ازدواج کردی؟
نه.
ازدواج نکردی؟
نه. متاسفانه چون بکارگیری از نیروی بالاخره نیروهای خود جوانمون، نابغه هامون کمه و متاسفانه مهاجرت هامون زیاد شده، خب باید جلو اینا گرفته بشه. چجور جلوشون گرفته بشه؟ باید از اینا بکارگیری شه، باید طوری اینا تشویق بشن تو مملکت خودشون که اصلا مهاجرت نکنن، از خودشون استفاده بشه. مطمئنن اگر که از خود جوانای این مملکت استفاده بشه،
فکر میکنین از کشورهای دیگه هم باید الگوگیری بکنیم؟
همیشه.
شما مطالعه در این زمینه داشتین که از کشورها یا میشه در این زمینه در این حوزه استفاده کرد؟
نه
مطالعه نداشتین؟
نه.
به اذعان جمعیت شناسان تا سال 1420 این نرخ به صفر میرسد. نرخ چی؟ نرخ رشد جمعیت. در موردش تازه فکر کرده بودیم. میکروفون بازه، بفرمایید.
خب این مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب برمیگردیم به این که تولید نسل. خب یعنی من بین همکلاسیام هستم، کسایی که با من در ارتباطن همه توی این رنج سنی هستن، نهایت 25 سالشونه یا 26 سالشونه، همه دنبال اینن که بتونن یه زندگی رو توی آرامش داشته باشن. هیچ کس نمیخواد، یعنی نمیخواد بره دنبال این که حالا تشکیل خانواده ای بده که بخواد حالا یه فرزندی هم به این جامعه اضافه بشه. خب فکر میکنم اولین مسئله ای که هست اینه که ما باید وضع اقتصادیمون رو به یه درجه ای برسونیم که آقا این جوونی که میخواد تشکیل خانواده بده خیالش راحت باشه که یه خونه ای داره، میتونه خرج خودش رو دراره، نمیدونم خرج خانواده، زندگی، همه اینا رو بتونه ساپورت بکنه.
در مجال امروز میکروفون رادیو اقتصاد در میان دانشجویان علم تحقیقات بود و نظرات متنوع رو شنیدیم. میکروفون باز.
از متولیان موجود باید پرسید، یا حتی از خود طراحان این طرح هم باید پرسید در مجلس، که آیا اون سیاست‌های ابلاغی 14 بندی 30 اردیبهشت 93 رهبری رو اصلا خوندن؟ اصلا به عنوان اعضایی در نظام حکمرانی مملکت هیچ گزارشی از ارکان مختلف که مأمور شده بودن از اون سیاست‌های کلی خوندن؟
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست‌های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
آقای دکتر علی بشخان، دبیر محترم اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده.
خب من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم پیرامون مباحث جمعیت و رشد اقتصادی گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. جمعیت، وقتی که صحبت از جمعیت و رشد اقتصادی میشه، معمولاً یک رابطه مستقیم، بعضن ما بهش میگیم یک رابطه پارادوکسیکال وجود داره. جمعیت در ابتدا کمک میکنه که ما سریعتر و هموارتر به توسعه برسیم، و بعد از اینکه ما مدرن شدیم و به توسعه رسیدیم، اولین چیزی که کاهش میدیم ازش میزنیم بحث بچه آوریه، بحث جمعیت. یعنی وقتی ما مدرن شدیم دوست داریم جمعیت رو کاهش بدیم، دوست داریم در واقع فرزندآوری کمتری داشته باشیم. و اگه بخوام حرفم پشتوانه علمی بهتری داشته باشه، معمولا وقتی صحبت از جمعیت و اقتصاد میکنن توی یک کشور، نرخ رشد اقتصادی میکنن، میگن نرخ رشد اقتصادی باید 6 یا 7 برابر نرخ رشد جمعیت در یک دهه باشه تا بتونیم یک جمعیت کیفی داشته باشیم. این به این معنی است که یعنی کشور ما باید 10 سال نرخ رشد اقتصادی بالای 8 رو تجربه میکرد که ما عملا کیفیت زندگی رو بهتر میدیدیم. نرخ رشد اقتصادی ما، حالا من نمیگم، خودتون میدونید چند سال چنده، و نرخ رشد جمعیت ما چنده. پس وقتی که ما بخوایم تو این حوزه صحبت بکنیم و نگاه کیفی کردن جمعیت رو داشته باشه با این نرخ رشد اقتصادی، به نظر من حرفاش شعارگونه است. ما اگه بخوایم خوشبین باشیم به جمعیتمون، قطع به یقین باید نرخ رشد اقتصادی ما، چون ما فرصت‌ها رو از دست دادیم، ما داریم فرصت سوزی میکنیم، باید حداقلش 10 سال بالای 10 سال باشه تا اون موقع از کیفیت صحبت بکنیم. آینده ایران از لحاظ جمعیت تماشایی نیست، شما بهتر از من میدونید. گرچه من یه جمعیت شناسم و کار یک جمعیت شناس اینی که هر چیزی که انسان در آینده تهدید میکنه باید به مردم بگه، با مردم در میون بذاره، به مسئولین بگه. نقش یک جمعیت شناس حساس سازی افکار عمومی جامعه است نسبت به آینده. اینه که یک جمعیت شناس در واقع کارش اینه که شما را پرتاب کنه به 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، و واقعا سنجه های جمعیتی ایران و جهان نگران کننده است. ما تو جمعیت شناسی 3 تا اصطلاح، 3 تا مقوله عمده داریم: جمعیت 0-14 ساله هامون، 15 تا 64 سال، و 65 سال به بالا. وقتی که من نوعی به این ساختار هرم جمعیت کشورها نگاه میکنم، مثل اینکه یک نجار به یک درخت نگاه میکنه. ببین چقدر سرمایه گذاری، چقدر میتونم روش سرمایه گذاری کنم، چقدر بهره‌وری داره، چقدر پیامد اقتصادی اجتماعی میتونه برای من داشته باشه. بعد میام چیکار میکنم؟ میگم جمعیت 0-14 سال من که داره کم میشه. اینو من نمیگم، آمارها میگن، دغدغه دوستان بوده و هست، و مرگ و میرمون هم که روند نسبت به پارسال 17-18 هزار فقط تصادفات جاده‌ای داشتیم. خب معمولا کیا تصادف میکنن؟ 17-18 هزار مردن، یعنی عملا کیا بچه آوری میکنن؟ بی اکثر اینها جوان بودن، در سن پیک ازدواج بودن، در سن پیک بچه آوری بودن. این از مرگمون، این هم از باروریمون که روند کاهشی داره نسبت به چند سال قبل. واقعا روندمون ریمرکبل بود، یعنی خیلی چشمگیر بود. و در آینده هم ما هم که شاهد هستیم بحث مهاجرتو، ما بحث مهاجرت رو واقعا سالانه آمارهایی هم که به شما میدن و به ما میدن، حالا آمارها زده نقیزه، چون سنجیدن مهاجرت هم سخته، نه در ایران بلکه در تمام جهان، و واقعا نگران کننده است. بله شما اگه هند مثال بزنید، بعضا منو نقد میکنن میگن آقا هند مثلا کشورهای دیگه خب مهاجرت زیاد داره، چرا شما نگرانید؟ همه جا مهاجرت داره. بله مهاجرت من رسیده به زیر دیپلم. اگر توی هند اجباری کرده که معمولا لیسانس و بچلرش و ام ایش و دکتراش و حداقل تو اون کشور بگذرونن، یعنی عملا اسکولارشی فلوشی بهشون میدن، هزینه میدن، نگهشون میدنن که چیکار کنن که ارق و ارق میهن پرستی درشون رخنه کنه، که اگر هندی که رفت برگرده سرمایه گذاریش تو هند انجام بده. اما مهاجرین من تفاوتش با دنیا اینه که وقتی رفت زیر دیپلم رفت، جناب آقای خیرخواه، عملا نگاه برگشتی، حس میهن پرستی توش نیست، شک نگرفت، بر نمیگرد. این درده، این فاجعه است، این مصیبت اجتماعیه. وقتی که ما ساختار جمعیت رو بررسی میکنیم، معمولا نرخ امروز نمیان میگن جی دی پی سرانه، نمیگن نرخ رشد اقتصادی کل، میگن نرخ رشد اقتصادی سن 15 تا 19 ساله‌ها تو ایران چقدره؟ تو ژاپن چقدره؟ 20 تا 24 ساله‌ها چقدره؟ یا چه سنی؟ سنی صحبت کنیم. چه سنی بیشترین بهره‌وری رو برای جامعه ما داره؟ 33 سالگی‌ها یا 35 سالگی‌ها؟ بله تو ژاپن 33 ساله بیشترین بهره‌وری رو اقتصاد داره. یعنی چی؟ یعنی تقریبا تحصیلات دانشگاهی تموم شده، به تخصص خودش برگشته و عملا داره بهره‌وری بالایی میده. یا تو همین ژاپن توی 63 سالگی هم بهره‌وریش رو من داشتم نگاه میکردم بالاست. چرا؟ چون سالمندش یک سالمند خوبه، یک سالمند ضعیف نیست. یعنی عملا کارآفرین شد، یعنی عملا سرمایه گذاری کرده، کارآفرین شده و الان 10 نفر 20 نفر رو به خدمت گرفته و داره کار میکنه. نرخ بهره‌وری این شخص با یه شخص ایرانی یا یه شخص با یه شخص مالزی مقایسه بکن، یا سنگاپور یا خیلی از کشورهای دیگه. اون موقع وقتی که در نگاه آماری صحبت میکنیم، چون جمعیت شناسان یا برنامه ریزان کلا داده محور صحبت میکنن، اون موقع آه بلندی از واقعا بلند میشه، میگه یک غمی، یک قصه‌ای همه ای ما را میگیره. و چون ما کلیگویی گفتیم و هیچ موقع جواب خاصی ندادیم، تو مسائل جمعیتی مثلا همه اظهار نظر میکنن. دقت کردی؟ ما اشکال نداره جمعیت شناس با رویکرد روانشناسی دیده بشه.